بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اهدى بپیشگاه مقدس حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا و هدیه به ارواح زکیه شهدای عالم اسلام وجود نازنین آقا امام مجتبا علیه آلاف التحیت و الثنا صلوات قراتری عنایت کنید. میلاد سراسر نور سبت اکبر خاتم انبیا امام مجتبا علیه السلام را به محضر وجود نازنین بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا و شما محبین اون حضرت تبریک عرض می کنم. امیدوارم عیدی من و شما ظهور و فرج آقا امام زمان باشد ان شاء الله، و همگی ما امروز مشمول دعای ویژه صاحب سرور امروز حضرت بقیت الله باشیم ان شاء الله. آیان عزیز، اقتضا می کند زمان که راجع به حضرت امام مجتبا دقائقی با هم سخن بگیم، ولو حرف‌های مکرر تاریخ باشد اما آموزنده است اگر به نگاه عبرتگیر انسان نگاه کند به تاریخ. وجود نازنین امام مجتبا نیمه رمضان سال سوم هجری به دنیا آمدند، 7 سال زیر سایه جد مطهرشون خاتم انبیا محمد مصطفی بودند. عنایات ویژه خاتم انبیا به حسنین فصل مفصلی دارد که مرحوم علامه مجلسی در بهار مفصل به اون پرداخته است. بعد از وجود نازنین خاتم انبیا، امام حسن مجتبی 30 سال در کنار و معیت پدر بی نظیرشون آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام بودند که این بخش هم دارای خاطرات، حوادث تلخ و شیرین بسیار است که بماند برای جای خودش. بعد از شهادت امیر المؤمنین در سال 40 هجری امامت منتقل شد به این وجود شریف. 10 سال امام مردم و شیعیان بودند تا روز شهادتشون. خب امام حسن مجتبی رو اگر بخواهیم در آینه آیات و روایات ببینیم، همان گونه ای که روز اول این هفته که مصادف با وفات ام المؤمنین خدیجه کبرا بود عرض کردم، صفات حضرات به طور کلی به 2 دسته تقسیم می شود. یه صفات ذاتی دارند که خدا بهشون داده، یه صفات اکتسابی دارن که برای ما قابل تبعیت و درس گرفتن است. اما صفات ذاتی حضرت خودتون می دانید از نظر شرافت نسب ما مولودی مثل امام مجتبی نداریم، یعنی اولین مولودی که در قله و اوج شرافت نسب خانوادگی است آقا امام مجتبی است. حتی خود خاتم انبیا این شرافت نسب رو مثل نوش نداره، حتی امیر مؤمنان ندارد، این امام مجتبی است که این نسب رو دارد. که خدمتتون عرض می کنم کسی که جد او اول نور مخلوق عالم است، خاتم انبیاست، محمد مصطفی است. کسی که پدری مثل امیر مؤمنین دارد که نفس خاتم انبیاست، هیچ تفاوتی با پیغمبر ندارد الا در جهت نبوت و امامت به تصریح خود خاتم انبیا. مادری دارد مثل صدیقه کبرا فاطمه زهرا که پیغمبر اکرم فرمود لو کان الحسن شخصا لکان فاطمه بل هی اعظم، اگر همه خوبی های عالم را مجسم کنی اون مجسمه کسی نخواهد بود جز دخترم فاطمه زهرا، بلکه فاطمه اعظم است، یعنی از همه محاسن عالم بالاتر فاطمه است. کسی که جدش خاتم انبیاست، پدرش امیر مؤمنان است، مادرش صدیقه کبراست و مادر بزرگش خدیجه بنت خویلد است. مادر قطعا در بهشت، خدیجه و مادر بزرگ قطعا در بهشت، خودش و برادرش نه این که قطعا در بهشت، بلکه سیدا شباب اهل الجنه الحسن و الحسین، سیدا شباب اهل الجنه. اینا چیزاییست که خدا ریخته تو دامان امام حسن. هر کدوم از اینها رو میشه مفصل راجبش حرف زد، اما چیزی که برای ما قابل تعلم است صفات اکتسابی امام مجتبی است، صفاتی که در اون صفات برجسته اند هر کدوم از حضرات معصومین در یک جلوه ای رخ نموده اند که ما بتوانیم تبعیت کنیم. من یکی دو تا از صفات حضرت رو که شما میدانید فقط به عنوان تذکر عرض میکنم، اونم به خودم. شما بشنوید، صفتی که امام مجتبی در اون خیلی بالاست، صفتی است که روایات ما او را سر ایمان می‌دانند. اگر یک بدنی بی سر باشد، بی خاصیت است، بی استعداد است، بی حاکم است، بی تعقل است، بی فرمانده است، هیچ ثمره ای از این بدن بر نمی خیزد، ایمان سرش به حسب روایات صفت صبر است که امام مجتبی در این صفت سرآمد روزگار است. شما اگر بر قرآن سری بزنید، آیات قرآن رو ببینید راجع به صبر، عجیب واقعا. واستعینوا بالصبر والصلاة، کمک میخوای بگیری، کم آوردی برا سراغ صبر، میخوای آدم ملکوتی باشی و تواصو بالحق و تواصو بالصبر، میخوای اجرهای قرآنی را ببینی، قرآنی که برای بعضی از کارها 10 درجه، من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، برای بعضی از کارها 10 برابر، برای بعضی از کارهای خیر 1400 برابر اجر گذاشته، مثل انفاقات مالی. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله
که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه والله یضاعف لمن یشاء. همین خدایی که این همه اجر گذاشته میگه فقط یک عمل است که اجرش را کسی نمیتواند حساب کند. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اگر کسی اهل صبر باشد ملائکه منم نمیتونن اجر این رو حساب کنند. این صفتی است که امام مجتبی در قله است، نه فقط در صبر، حتی در حلم. میدونی حلم بالاتر از صبره. بزرگانی که در آیات قرآن تدقیق دارند و اهل لغت هم هستند میگن صبر به تحمل نسبت به مشکلات تلخ گفته می شود. آقا آدم مریض میشه، خب این مریضی تلخه، صبوری میکنه، پایداری میکنه، استقامت میکنه، این اسمش صبره. اما حلم یک واژه ایست که وقتی کسی پایداری میکند همچنان که ذائقه اش تلخ است به خاطر اون حادثه، نیمی از ذائقه اش شیرین است به خاطر بشارتی که در درون خودش احساس میکنه. میگن مثل درد زایمان زن، زن وقتی این درد سخت را تحمل میکند، سختی و تلخی این درد یک طرف، اما همون لحظه ای که داره تلخی این درد را میچشد داره به خودش بشارت میده، خوشخبری میده که از الان از در به در آید یارم، نوزادم، حبیبم، محبوبم، پاره دلم الان رو دستم قرار میگیره. هم شاد است و هم ناراحت. به این چنین پایداری میگن حلم. گاهی گفته میشود صبر در مقابل مشکلاتی است که آدم قدرت انتقام ندارد. نه کاری از دستش بر نمیاد، باباش مرده، خب چیکار میتونه بکنه؟ اگر استقامت کرد بهش میگن صبر. اما اگر در مقابله مشکلی تونستی انتقام بگیری و نگرفتی، او اسمش میشه حلم. حلم یه پله میاد بالاتر از صبر. میتونی انتقام بگیری، فحشت داده، میتونی وایسی دوتا بذاری روش فحش بده. سیلی زده، سیلی بزنی. خسارتی بهت زده، خسارتی بزنی. قدرت انتقام داری ولی انتقام نمیگیری، اینو بهش میگن حلم. گاهی بعضی از اهل تدقیق و تحقیق گفتن صبر به اون مصیبت هایی گفته میشود که از بیرون ذات و بدن آدم بر انسان تحمیل میشه. اما حلم اون سنگینی و فشاری است که آدم در درون خودش در سینه‌اش احساس میکنه. گاهی دیدی سینه تنگ میشود، یه حرفی داری به هیچ کس نمیتوانی تو عالم بزنی، زاغ صدری به قول عربها. در چنین لحظاتی که درد از درون است و انسان مقاومت میکند، اینو بهش میگن حلم. امام حسن مجتبی علیه السلام سرآمد روزگار است، هم در صبر هم در حلم. چیزی که امروز تو جامعه ما خیلی کم شده، حوصله ها کم شده، گذشت ها کم شده، پایداری ها کم شده، آخرش چی های کافی، آخرش این نتیجه اینه، آلارم اینه، هشدار اینه که ایمان ضعیف شده. هر وقت ایمان میاد بالا، عقل میاد بالا، تعقل میاد بالا، صبر و حلم میاد بالا. به وفور العقل یتوفر الحلم. حدیث مولا امیر المؤمنین است، هر وقت احساس کردی صبرت کمه بدان عقل و ایمانت ضعیف شده. ایمان که قوی باشد صبر زیاد میشه. وقتی این آقایی که امروز نشستیم سر سفرش کریم اهل بیتا، این مجسمه صبر بود. تاریخ زندگیشو بخوانید، شنیدید هزاران مرتبه، اما امروز روز تکرار است، چون موعظه باید تکرار بشود تا جلاء قلوب بشود. یک همسایه‌ای داشت امام حسن مجتبی علیه السلام، یهودی بود، خانش دیوار به دیوار امام، دستشوی خانه یهودیه، توالتش بیادبی نباشد، شکافی خورده بود، فاضلابش میامد تو حیات خانه امام حسن. یه روز؟ نه. دو روز؟ نه. یه هفته؟ نه. دو هفته؟ نه. دو ماه؟ چقدر نمیدانم، ولی تاریخ می‌نویسه. یک فرصت طولانی اصلا به رو خودش نیاورد امام حسن. خب آدم چقدر متعزی میشه از بوی فاضلاب توالت همسایه. ما یه بچه تو آپارتمان طبقه بالا یه خورده میدوه سر و صدامون رو، آه چرا مراعات همسایه رو نمی کنی؟ آه چرا جلو بچه تو نمیگیری؟ خب بچه هست باید بدوه دیگه، باید شیطنت کنه. حالا نوش آمده خونش، یه خورده مؤمن صبور باش. زن یهودیه کاری داشت با خانم آقا امام حسن مجتبی، آمد تو حیات تا وارد شد این منظره رو دید، نگاه کرد، دید از دیوار خانه خودش، گفت خانمی از دیوار خانه ماست؟ گفت بله. کی؟ گفت خیلی وقته. خیلی خجالت کشید، آمد رفت به شوهرش گفت بیا ببین چه خبره، چه رسوایی به بار آمد. آمد در خانه امام حسن نگاه کرد، گفت آقا چرا به من هیچی نفرمودید؟ آقا فرمودن جد ما خاتم انبیا ما رو اینطوری تربیت نکرده است که همسایمون رو خجالت بدیم. حادثه ایش شده، حالا بتونیم خودم. گفت نه آقا وظیفه منه. فرمود نه، پیغمبر به ما فرموده اکرم الجار، همسایه را اکرام کن. اونقدر سفارش کرده جد ما که بعضی گمان کردند شاید همسایه از همسایه ارث میبرد، اینقدر همسایه حق دارد بگردن. آقا در تاریخ داریم فاسلم الیهودی، زانو زد مقابل امام، گوی اسلامی که جدت گفته به من معرفی کن، این چه دین با برکتی است، چه اخلاق زیبایی است. حضرت بهش تعلیم کردن، گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدن منم با این اخلاقیاتم تونستم یک نفر رو جذب اسلام کنم. یا هر کی با من برخورد میکنه میگه اگه اسلام اینه، اگه مؤمن اینه، اگه مسجدی اینه، اگه محرابی اینه، اگه روزه بگیرا اینن، اصلا نه خدا رو میخوام، نه دین رو میخوام، نه اسلام، برین دنبال کارتون. ژاپنیه باید اخلاقش زیباتر از من و شما باشه که رخ بکشند برای شیعیان اخلاق بعضی از این کشورهای شرقی را، بگن ادب رو برید از اونا یاد بگیری. معلمهای اخلاق، رهبران ما، امام مجتبی ما، رفتار ما چه شباهتی دارد به امام مجتبی؟ یه خورده صبور باشید. راه صبور بودن چیه؟ روانشناسا 8 راه میگن برای اینکه آدم صبرش رو زیاد کنه، منتها شما صبر ندارید که من اینا رو بگم، میدونم حوصله ندارید. صلوات بفرست. باشه، طلبتون برای آینده، الان دارم فقط فهرستی برایت عرض میکنم، فقط و فقط فهرستی. ببین صبوری رو ببین. یه قصه امام حسن مجتبی داره، یقین دارم تک تکتون شنیدید. یکی از علمای بزرگ شیعه مبرد از علمای دوران غیبت صغرای امام زمانه، گمان میکنم سال 200 یا 280 یا 290 وفاتشه، الان یقین ندارم، خیلی وقت پیش تو ذهنم بوده، قبل از سال 300 وفاتشه. این مرد بزرگ 3 کتاب دارد: مقتضب، معانی القرآن و کامل. اسم 3 کتابشه. کتاب کاملش یک کتاب تاریخی دقیقه. این قصه امام حسن رو اولین نفری که نقل کرده همین مبرد است، بعد از او هر کی نقل کرده از او نقل کرده. چی میگه که شما هم شنیدی؟ میگه آقا امام حسن مجتبی از مسجد جدش خاتم انبیا در آمد، مسلمونا شیعیان دنبال حضرت، اما یه وقت دیدن یک پیرمردی گرد مسافرت رو سر و روش از بیابان رسیده بدوی آمد وارد مدینه شد، گفت این آقای سوار اسب کیه؟ گفتن نوه پیغمبر. گفت این امام حسن؟ گفتن بله. آمد افسارش رو تر رو گرفت، آقا هرچه فحش بلد بود داد، هرچه فحش بلد بود. این مبردی که اینو نقل میکنه آدمی که سنی و شیعه قبولش دارن و ازش نقل میکنند. گفت فحشاش که تمام شد شروع کرد دریوری گفتن نسبت به پدر آقا امیرالمؤمنین. بازم حضرتی چی نگفت؟ خب دوروبریای آقا که از مسجد آمدن ریختن اینو بگیرن، حضرت اشاره کرد هیچ کس متعرض نشه. شما فقط صحنه رو مجسم کن تو ذهنت. الان اگه از اون ور خیابون یک کسی به من بگه آی آشیخ، آی آخون فلان، تمام این شریان ها و من متورم میشه، فشار خون میاد بالا، میگم ای کاش سوار موتور نبود که بره، یه فحش داد دهتو میذاشتم روش بهش میگفت. البته من اهل فحش نیستم ها انشاءالله، اما بعضی اینطوری هن. امام حسن هم این کارو کرد، حضرت بایستاد این از فحش دادن خسته شد. یه وقت بهش فرمودن که عزیزم چهرت نشون میده مسافری، خسته ای، گرسنه ای، چهرت نشان میده غریبی تو مدینه، تا حالا ندیدیم تو این شهر، من یه خانه‌ای دارم نزدیکی مسجد، دلم میخواد خواهش منو رد نکنی، مهمان من باش، استراحت کن، غذایی بخور، با هم صحبت کنیم ببینیم چه میشود. این یک نگاهی به امام مجتبی کرد، ما داریم فحش میدیم، این داره ما رو دعوت میکنه به خانه‌اش. آقا گفتنش آسونه. خواهران من وقتی شوهرت میاد به خانه، تو هم خسته ای، از صبح تا غروب با دهان روزه افطاری درست کردی، به جای تشکر آقا بهت میگه این چی امشب درست کردی؟ از کوره در نرو، مسلط بر خودت باش، تحمل کن. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. آقا به زور بردنش خونه، هر چه میتونستن پذیرایی کنن. وقتی میخواست از خونه بیاد بیرون میدونی چی گفت؟ اشهد انک خلیفة الله و حجت الله علی ارضه. حسنم شهادت میدم خلیفه خدا روی کره زمین اون معاویه نیست که ما تحت تبلیغات او قرار گرفتیم و فحش دادن به شما رو یاد گرفتیم. خلیفه خدا روی زمین فقط میتواند کسی مثل تو باشد. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میداند بار امانت امامت رو به دوش که بگذارد. وقت مردم دورش جمع شدن، خطاب به مردم گفت آی مردم به خدا قسم روزی که پامو تو دروازه مدینه گذاشتم کسی تو قلب من منفورتر و بدتر از حسن و پدرش نبود، الان قسم میخورم قسم جلاله در قلب من کسی محبوب تر از امام حسن نیست. این حرف مبرده، برید بخوان. چقدر از این نمونه ها ما در تاریخ از آقا امام داریم. مروان حکم، خدا همه بنی امیه رو لعنت کنه ان شاء الله، خلیفه است، هر چه میتونست به امام حسن بدی کرد. امام حسین خودش فرموده، میگه من بودم در جلسه ای تو مسجد تو نماز جمعه که امام جمعه بیدینش مروان بود خطبه میخواند، جلوی چشم برادرم به پدرم علی ناسزا میگفت، به امام حسن ناسزا میگفت، مردمم نیشخند میزدن به برادرم علی. امام حسن به شهادت رسید، تشییع جنازه دیدم، تو تشییع جنازه همین مروان است. امام حسین بهش اعتراض کرد، تا دیروز تو خطبه های نماز جمعه دل برادرم رو خون میکردی، امروز تو تشییع شرکت میکنی؟ عبارت مروان اینه، قال بلا کنت افعل ذلك بمن یوازن حلمه الجبال. میدونی من به کی فحش میدادم حسین؟ به کسی که به من نشان داد حلم و صبرش سنگینیش از کوه ها بیشتر است. دشمن این گونه را به اعتراف واداشته امام حسن مجتبی علیه السلام. اولین درسی که باید گرفت این عزیزان، چون میخوام صفت دیگری رو یه خورده راجبش حرف بزنم، این رو همینجا ختمش میکنم، صبر صبر صبر. گر صبر کنی، بله قوره حلوا، شما که همش فکر حلوا و قوره، گر صبر کنی یو صبر بی شک، دولت به تو آید اندک اندک. دریا که چنین فراخ روی است، گرد آمده قطره های جوی است. صبور باشید، میخوای ایمان تو از دست ندی صبور باش. ایمان آدم با یه جمله از بین میره، یه جمله. عصبانی که شدی یا از صبر استفاده نکردی یا یک جمله که گفتی همه چی رو به باد دادی. من اینو بارها گفتم، برای شما هم بگم. آیا اگه عاشق محسن کافی اگه از شما تقاضا کنه یک تریلی 18 چرخ جلوی من هیزم رو هم انبار کن، رفت تا سقف مسجد، میگم یه تریلی دیگه هم بیار، چشم آقای کافی شد دو برابر، 100 تا تریلی بیار، رسیدی به ابر. از شما سوال میکنم، آتش زدن این همه هیزم چند تا سیخ کبریت لازم داره؟ چند تا؟ یه دون. امام صادق فرمود وقتی جلو خشمتو نگرفتی یا از رو ناراحتی آبروی یک مؤمنی رو بردی، یک غیبت، یک تهمت، یک ناسزا مثل یک کبریتیست که زیر همه حسناتت کشیدی. سالها روزه گرفتی، هیزم رو هم جمع کرد، سالها نماز خوندی، سالها ختم قرآن کردی، هیزما رو هم جمع کردی، یک سیخ کبریت لازم داره. اگر صبور نباشی خودت به دست خودت این کبریت رو زدی، پس صبور باش. اولین درسی که از آقا امام مجتبی میگیریم این باشد ان شاء الله. خب صفت دوم برجسته امام حسن که به اون لقب هم آقا معروف است، کریمه اهل بیت، سخا، دست و دلبازی. از سخیو قریب من الله، قریب من الناس، قریب من الجنه. پیغمبر اکرم فرمودن آدم دست و دلباز هم به خدا نزدیک است، هم در دل مردم جا دارد، هم روز قیامت وسط بهشت است ان شاء الله. آدم دست و دلباز، آدم منفق، آدمی که هرچی خدا روزیش کرده یه بخشیش رو ببخشد. خواهران من، برادران عزیز من، اول همین قرآنی که ابتدای این ماه تلاوت و قرائتش رو شروع کردی جز آیات اول سوره بقره، نشانه متقین را چه خوندی؟ هدن للمتقین، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم. خدا بهت داده ببخش. من یه روز اینجا گفتم، دوباره تکرار میکنم، گفتم خدا میخواد پول تو دستت باشه نه تو دلت. آی اونایی که زهد را بد معنا می کنید، میگید زهد یعنی آدم ندار، زاهد یعنی آدم فقیر، هر کی لباساش پاره از خونه نداره بدبخت کارتون خوابه میگه زاهد، این که زاهد نیست. امیرالمؤمنین فرمود، پیغمبر اکرم فرمود زاهد اون کسی است که دنیا تو دلش نباشه، خدا میلیارد میلیارد میلیاردم بهش ثروت داده باشه، این ثروت تو دستش باشه نه تو دلش. کسی که ثروت تو دلش باشه نمیتونه ببخشه، ثروت باید تو دستت باشه. و من ما رزقناهم ينفقون، امام حسن مجتبی روحی له الفدا مجسمه کرم بود، مجسمه کرم. این همه روایات باب صدقه، صدقه میدونی معناش چیه؟ یک کلمه عربیه، صدقه یعنی نشانه صدق شما. راست میگی تو. آخه ما چی میگیم؟ میگیم خدایا ایاک نعبد و ایاک، این حرف دلته، ایاک نعبد یعنی خدایا تو خانه دل منی، من فقط تو را میپرستم. تو پول نمیپرستی؟ اگر صدقه دادی این نشانه صدقته که دلت با کارت هماهنگه. و من ما رزقناهم ينفقون، بده آقا. امروز که از پا منبر عاشق محسن کافی رفتی سر کیسه ها رو شل کنین انشاءالله. شل نگو انشاءالله. بله اسکناس های درشت هم بده انشاءالله. صدقه بده آقا. بذار یه نکته ای رو بهت عرض کنم. این همه توصیه اسلام به صدقه و انفاق فقط برای زدودن چهره فقر از جامعه نیست، اشتباه نکن. چقدر اسلام به فکر فقرا بوده، هی به ما دستور داده صدقه بده. میخوای بلا سرت نیاد؟ صدقه بده. میخوای روزیت زیاد بشه؟ صدقه بده. میخوای مریضت خوب بشه؟ صدقه بده. داو المرضا بالصدقه. این همه روایات، آیا اسلام فقط به فکر فقرا بوده است؟ این همه انفاق و صدقات، آیات قرآن و روایات، یه بخش کاره. بخش مهمترش میدونی چیه؟ اسلام میخواد یادت بده بلد بشی، یاد بگیری از پولت دست برداری. ماشین ما جز اموال ماست، خونه ما جز اموال ماست. شما میدونی اموال یه کلمه عربیه؟ بله آقای کافی میدونی. اموال جمع چیه؟ مال. جمع مال. مال میدونی معناش چیه؟ مال معناش اون چیزیست که قلب انسان به او میل دارد، میل دارد. اسلام میخواد این میل رو بکنه، میگه این خرابت میکنه، این پایینت میبره، این قدرت پرواز بهت نمیده. بابا یه پرندهی که پاشو به قفس بستن نمیتونه پرواز کنه، بال دارد و نمیتواند پرواز کند. مسلمان ایمان داری، تقوا داری، اما اگر قلبت با زنجیری به دنیا بسته شد نمیتونی پرواز کنی. اسلام این همه دستور صدقه داده، این بندو بکن، بازش کن، بتونی پول خرج کنی، بتونی بدی، بتونی بگذری. اگر بتوانی بگذری اوج میگیری. امام حسن الگوی ما، قاسم امواله فی سبیل الله ثلاث مرات. من که به کتم نمیره، یعنی خیلی سخت باورش. سه بار در طول عمرش هرچی پول جمع شده بود برای آقا، سه بار تمام ثروتش را با خدا تقسیم کرد. حتی نعال به نعال، اگر دو جفت نعلین پاداش یکیشو گذاشت در راه خدا، یکیش برای خودش، دو تا فرش و زیلو دارد یکی برای خدا، سه بار تو عمرش این کار رو تکرار کرد. خیلی حرف آقا. ابن ابی عتیق میگه وایساده بودم تو خیابونا و کوچه های مدینه، یک وقت چشمم افتاد به یک اسب زیبا، دیدم سوار اسب یک انسان ملکوتی، آقا امام مجتبی است. اسب در حجاز خیلی گرون بود، خیلی گرون بود، شتر زیاد. مراکب دیگر بود، اسب کم بود و گران، اونم یه اسب با نژاد اصیل. میگه دیدم آقا امام حسن مجتبی سوار بر اسب، ابن ابی عتیق، برید تاریخو ببینید. امام حسن یه وقت متوجه شدن ابن ابی عتیق داره نگاه میکنه به این اسب به چشم علاقه، فرمودن ابن ابی عتیق خوشت آمده از اسب من؟ گفت بله آجون. از اسب آمد پایین، افسار اسب داد بهش، گفت مال تو؟ گفت آقا مال من؟ گفت بله. گفت اسب به این گرانی کاری من براتون؟ گفت کار لازم نیست بکنی، مگر از اسب من خوشت نیامده؟ گفت چرا؟ گفت اسب مال تو. بهت میگم گوش کردنش ساده است. اسب اون زمان یعنی ماشین آخرین سیستم الان. شما یه کسی رو سراغ داری سوار بهترین ماشین تو تهران باشه، ببینه یک جوان متدین بیکار بی پولی به این ماشین به چشم حسرت نگاه میکنه، بیاد پای میگه عزیزم از ماشین من خوشت آمده؟ بله. این سیویج مال شما، مال شما، برو فردا میام سندش رو بذار. پراید؟ عکس پراید هم بهش نمیده. یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم. اینا من یه وقتی تو این جلسات گذاشتم یادم نیست چه روزی، اینا قله ها این نیست آدم جهش کنه به پر اون بالا برسه، قدم به قدم آدم کوه رو باید بره بالا برسه، نوک قله تمرین میخواد. 5 تومن بده، 10 تومن بده، 100 تومن بده، 1,000,000 بده، 10,000,000 بده، 100,000,000 بده، تمرین میخواد اینا. نه اینکه بری تو انبار خونت نگاه کنی به خانم بگی خانم این اساسا چند سال اینجا مونده، فقط حمالیش برای ما مونده، یه فکری بکن. اونم میگه خب بده در راه خدا بره. راست میگم یا نه؟ گفت وارد یه دهی شد، از بیابان آمده و تشنه، داشت میمرد از تشنگی. یه وقتی چند تا بچه ها دارن فوتبال بازی میکنن، این هم تا رسید از تشنگی داشت، به یکی از این بچه ها گفت عزیزم بیا پسر، آمدید رنگ نیست اصلا، بیچاره لباش این دوتا تکه چوب خوش. گفت چی آقا؟ گفت دارم از تشنگی میمیرم. میری از خونتون آب برام بیاره؟ گفت بله آقا میرم. خونتون کجاست؟ گفت همین در بزرگه خونه ما. 2 قدم بچه دوید برگشت گفت آقا میخوای به جای آب برای دوغ خنک بیارم؟ یعنی گفت خب چی بهتر از این، برو یه چیز بیار ما از تشنگی. دوید یه وقت میگه دیدیم با یه تاغار خیلی بزرگ پر دوغ آمد، ما هم از شدت تشنگی اینو خوردیم و خوردیم و خوردیم، سر کشیدیم تمام. گفتم خدا پدرتو بیامرزه، خدا مادرتو بیامرزه. گفت آقا بازم میخوای بیارم برات؟ گفتم مگه شما دوغ فروشی دارین؟ گفت نه. گفتم تو با اجازه مادرت داری میری؟ گفت بله. گفت چطور؟ گفت آخه مادرم یه بشکه دوغ درست کرده بود اما متوجه شد یه موشی توش افتاده، از آقا سوال کرد گفت نجس شده بعد بریزیم دور. میخوری برات بیار. روغن ریخته خیلی همون نظر حضرت عباس میکنیم، شلواری که تنگ شده، کفشی که پاره شده، اساسای تو انباری، اما امام حسن مجتبی قاسم امواله فی سبیل الله سلام سمرات. ای قربونت بشم امام حسن. آمد گفت آقا پول ندارم، قرضم دارم، چیکار کنم؟ حضرت فرمودن چقدر میخوای؟ گفت آقا خیلی قرض دارم. غلامشون رو صدا زدن فرمودن تو خانه چقدر پوله؟ گفت آقا اون فلان ملک که فروختید الان نقره تو خونه زیاده. حضرت فرمود چقدره؟ گفت آقا فکر میکنم 50,000 درهم باشه. فرمود همه رو کیسه کن بیار. همه رو کیسه کردن، این روایتش تو جلد 43 بهار برید ببین. علامه مجلسی میگه چند تا کیسه آوردن، اسکناس که نبود، سنگین بود، وزن داشت، گذاشت جلوی آقا وردار همه رو ببر. یه وقت متوجه شد نمیتونه ببره، سنگینه. گفت برو سر بازار 2 تا حمال بگیر بیا اینا رو وسط بیارن تو در خونه. رفت حمال گرفت آمد، الله اکبر. وقتی حمالا خواستن اینا رو بلند کنن حضرت فرمود صبر کنی،
عباشو از دوشش حضرت برداشت، گفت عبای من عبای گرانی است، اینو بفروشید، وقتی اینا بار رو رسوندید به خانه این مؤمن، نکنه از این پولایی که من بهش دادم چیزی پس بگیرید، عبای حسن رو بفروشید، اجرت حمالیتون رو از این بردارید. امروز نشستیم سر خانه این کریم، این آقا، درس بگیریم تو زندگی آمون از این حضرات معصومین علیهم السلام. البته میدانم در بین شما الحمدلله خیرین خیلی زیادند، الهیش خدا میداند، خدا میداند. اگر یه وقتی احساس کنم خدا داره به حرفام گوش میکنه، به دعاهام، در هر جا باشه، حرم باشم، جای دیگه باشم، یکی از دعاهایی که هیچ وقت فراموش نمی کنم، خیرین گمنامند، اینایی که دست به جیبند اسمشون هم کسی نمیداند. بابا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود لا یستقیم قضاء الحوائج الا بالثلاث، باستسقارها، لتعظمها، باستسقارها لتعظم، باستکمامها. حضرت فرمودن قضاء حوائج مؤمن سه کار باید درش انجام بشود: یک، استسقارها. اینو از عاشق محسن کافی بگیر، خیلی آسونه. یادتن باشه هر وقت خواستی پول بدی این ستا رو توش رعایت کن: تسقیر، تستیر، تعجیل. تسقیر، تسقیر یعنی کوچک بدن. پول به کسی دادی هی تکرار، هی به خودت یادآوری نکن. بزرگ نه، اگه ما نبودیم شما از فقر مرده بودی، آی زن و بچه، اگه من نبودم نون نداشتیم شما بخورید، تو نون اونا رو میده یا خدا به دست تو میده. تسقیر، کار خیلی کردی کوچک بشمار. تستیر، پشت سطرش قرار بده، کسی نبینه، مستورش کن، مخفیش کن. تعجیل، تا فکر کار خیلی آمد تو سرت همونجا انجام بده. پا منبر عاشق محسن کافی تصمیم گرفتی کار خیلی کنی، همونجا انجام بده، نگی فردا شب که میری زیر لحاف شیطونه میاد کنارت میگه انقدر آدم خیر ها. بعدم اینا که تو بهشون پول میدی که فقیر نیستن، که از کجا میدینی فقیرن؟ آیا در صدقه فقر شرط نیست؟ چی گفتی آقای کافی؟ دوباره بگو. صدقه دو جور داریم، یه صدقه واجب داریم، زکات و زکات فطره. آخر ماه رمضان زکات فطره میدی؟ اگر گندم، جو، خرما، طلا، نقره، گاو، گوسفند، شتر داشتی زکات بهش تعلق گره، باید به فقیر بدی. اما صدقات مستحبه درش فقر شرط نیست. طرف پول داره داشته باش، یه جعبه شیرنی بخر ببر به عنوان صدقه، چه ثوابی داره؟ مادرت، خواهرت، پدرت، همکلاست. فقط در صدقه گفتن یه اموری رو رعایت کنید: یک، صدقه به کسی نده که در راه گناه مصرف میکنه. کسی که میدانی پولی که بهش میدی خرج حرام میکند، پول بهش نده، این صدقه حساب نمیشه. دو، به بچه نابالغ پول بدی صدقه حساب نمیشود. سر چهار راه پره، بچه 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله، پولی که به بچه نابالغ بدی صدقه حساب نمی شود. صدقه را باید به ولی بچه داد. خوش کردی؟ خب پس در صدقه فقر لازم نیست، بده پولو بر آقا. سومین شرط این است که امیرالمؤمنین فرمود تعجیل کن، عجله کن، اگر عجله نکنی شیطان پشیمانت میکنه، عذر میاره، بهانه میاره. زرنگ باش. زرنگم اون کسی است که عرض کردم یه روزی، شاید تو روزهای گذشته، یادم نیست برات این حدیثشو خوندم یا نخوندم،
پیغمبر اکرم فرمودن که اون مالی از شما باقی میماند که در راه خدا مصرف کردی، بقیهش همه از بین رفته. کت شلوار خریدم برای خودم، عبا و قبا خریدم، ماشین خریدم، خرج خورد و خوراکم کردم. فرمود اون پولایی که خرج کردی و در اون قصد قربتت آمده با خدا معامله کردی، اینا برات میماند. یکی از پولدارای خیلی خیلی گردن کلفت مدینه از دنیا رفت، آمدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله یک انبار بزرگ خرما ازش مونده. گفت خب. فرمود خب چکار کنیم؟ گفتن آقا وصیت کرده به دست شما تقسیم بشه بین فقرا. پیغمبر آمدن در انبار، او چقدر خرما. فقرای مدینه و اطراف مدینه خبردار شدن، صف کشیدن، پیغمبر خرما رو تقسیم کرد. تا شب طول کشید، کیسه کیسه گونی گونی خرما بار زدن، فقرا بردن. وقتی تمام شد پیغمبر به اون خادم فرمودن خوب نگاه کن دور و بر انبار چیزی نمونده. گفت آقا هیچ چی نمونده. گفت جارو کن. جارو کرد. گفت آقا یه دونه خرمای نصفش گندیده است، نصفش سالمه، این مونده. گوشت با منه. پیغمبر اکرم این خرما رو به دست گرفتن، اصحاب دارن نگاه. فرمود والله من که پیغمبر خدام دارم به شما میگم، اگر این میت و مرده با دست خودش همین خرمایی که نصفش خراب نصفش سالمه به فقیر میداد، ثوابی که گیرش میآمد بیشتر از این انبار خرمایی بود که طبق وصیتش بعد مرگش من داد. آقا تا نمردی عجله کن، خودت به فکر خودت باش، خودت به فکر خودت باش. زرنگ اون کسی نیست که رو هم انبار میکند، زرنگ اون کسی است که یه رنگی به مالش میزند که ابدی بشود، سبقت الله بشود، رنگ خدا بگیرد. اینا زرنگن. والله هی پول در آوردن که زرنگی نیست. زرنگای عالم آقا حواسشون جمعه. نمیدونم کجا میدیدم یه آقای، اینم بگم دیگه دعات کنم، خیلی خستت کردم. گویا قصابی بود، یه طرف مغازش لاشه های گوسفند میفروخ به مردم، یه طرف مغازش هم دو تا لاشه گوسفند مال فقرا بود. هر فقیر میامد 2 کیلو میکند بهش میداد میرفت. جوانم بود، ما نگاه کردیم حسرت خوردیم، گفتیم عجب جوان موفقی، هم کسب و کارشو میکنه هم ذخیره میکنه برای قیامتش. میگه تو این محله‌ای که ما زندگی میکردیم یک آدم گردن کلفت و ثروتمندی هم بود، اصلا هیچ از دستش نمیچکید. من یه روز با خودم گفتم نگاه کن یک جوان کاسب معمولی گوش به فقرا میده، این ثروتمند هیچ. فردا دیدیم دو لاشه گوسفند فقرا شد 4 تا، پس فردا شد 8 تا. گفتیم خب همینه دیگه، خدا داره برکت بهش میده. یه روز این آقای ثروتمند رو یه جایی دیدیم، گفتیم این قصابه رو دیدی؟ گفت بله. گفتم دیدی صف میکشن فقرا ازش گوش میبرن؟ گفت بله. گفتم خب خدا کنه خدا این توفیق رو داشتم گوشه بهش میزدم، آقا که تو هم یه کاری بکن. اینم گفت حاج آقا دعا کن خدا به ما توفیق. گفتم خدا بهتون توفیق بده. آقا یه هفته نگذشت، خبر رسید این آقای تاجر پولدار از دنیا رفت. گفتم نگاه کن این همه ثروت گذاشت برای ورثه، 1 کیلو گوشت دست فقرا نداد. روزی که این آقا مرد دیدیم گوشتای قصابه تمام شد، از فردا دیگه گوشت به فقرا نمیده. آمدم گفتم چرا تعطیلش کردی؟ ما داشتیم تعریفتو میکردیم. گفت چون بانیش مرد. گفتم بانیش کی بود؟ گفت همون آقای. ای درود خدا بر این شخصیت ها. الان این همه خیریه های ایران رو کی میگردونه؟ شما مردم خوب، درود خدا بر شما. تبعیت از امام حسن مجتبی یعنی این. اما میدانی پول دادن در راه خدا دو تا آفت داره، یکی قبل یکی بعد. آفت قبلش ریاست، یه وقت یه جای پول بدی که اسمت بلند شه. آفت بعدش هم منت گذاشتن لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، نکنه پول به یه حسینیه، به یه مسجد، به یه فقیری دادید دیگه این همیشه یادت بماند و هی تکرار کنی ها، عمل رو باطل نکنی ها، زرنگ باش. اونی که باید بداند میداند. یه لطیفه یادم آمد، بذار بگمت با خنده داد کنم بگم. خدا رحمت کنه مرجع کم نظیر عالم تشیع را، مرحوم آیت الله است ابوالحسن اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، یه صلوات برای روحش بفرست. آقا عادتش این بود پولایی که مردم میدادن به آقا که صرف فقرا کنه، بین نماز مغرب و عشا آقا بلند میشد تو محراب، فقرا هم اخلاق آقا رو میدونستن، صف میکشیدن، هر کی هر چی پول میخواست آقا میداد میرفت. بی تحقیق بریم تحقیق کنیم، آبرو تا این ور اون ور ببریم، ده تا همسایه‌ات بفهمن میخوایم به کیسه برنج بدیم، این حرفا نبود. روح باید بلند باشه، بعد از امام حسن علیه السلام یاد بگیریم روح بلند را. یک جوان رندی داشت از کنار صحن امیرالمومنین رد میشد، یه وقتی صفه نگاه کرد، گفت چیه صفه، چیه، چی میدن؟ گفتن پول میدن. گفت کی میده؟ گفتن مرجع تقلید آیت الله است ابوالحسن اصفهانی. گفت به کیا میده؟ گفت به همه میده، شرطش اینه که نداشته باشی بری بگی آقا ندارم، آقا بهت پول میده. اینم آمد رفت ته صف وایساد، یک جوان لاابالی بود ولی فقیر بود، آمد رفت ته صف جلوی، گفت خب وقتی رسیدی به آقا چی میگی؟ گفت هر چی که نیاز، من قرض دارم میخوام به آقا بگم قرض دارم من قبل بده. گفت خب من چی بگم؟ گفت هر دردی داری به آقا بگو دیگه، من چه میدونم چی بگی. آقا اینم دردی نداشت جز درد بی پولی. قدم به قدم میگه به آقا نزدیک میشدیم، همینطور مردد بودیم چی بگیم. یه وقت نوبت ما شد، سلام کردم به آقا، با اون چهره نورانیش یک نگاه مهربانانه به من کرد، گفت عزیزم پول میخواه؟ گفتم بله. گفت برای چی میخواه؟ یه دفعه به زبانم جاری شد، گفتم آقا زنم داره میزاد. اصلا ما زن نداشتیم، ما گفتیم زنم داره. باشه، دست کرد تو کیسه 50 دینار عراقی که اونم خیلی پول بود، الان هم فکر کنم نسبت به تومن ما خیلی باشه، پولو به این داد و اینم بشکن زنان رفت. گفت عجب پیرمرد ساده ای، ما الکی گفتیم زنمون داره میزاد، اینا باور کرد. آقا رفت یه هفته با این پول خوب گذرون، هفته بعد آمد دید باز دوباره صفه، باز رفت تو صف. گفت حالا این هفته با آقا چی بگیم؟ همینطور که داشت نوبتش میرسید دست پاچه شد، تا نوبتش رسید دست پاچه شد، میخواست یه چیز دیگه بگه، همونو تکرار کرد، گفت آقا زنم داره میزا. آقا دو مرتبه دست کرد تو کیسه 50 دیناری بهش داد رفت. گفت عجب آقای خوبیه، هم دست بده دارد هم متوجه نیست، نمیشناسه افراد رو. ما هفته پیش 50 دینار، آقا دیگه خیالش راحت شد که آقا نمیدونه. هر هفته میامد میگه آقا زنم داره میزاد، 50 دینار میگرفت میرفت. یه هفته دیگه از آقا خیلی خوشش آمده بود، وقتی 50 دینار گرفت شروع کرد دست و پای آقا رو بوسیدن. آقا فرمود این کارا چیه میکنی؟ گفت آقا خدا سایه شما رو سر ما حفظ کنه، خدا امثال شما. آقا گفت برو خب بقیه. گفت نه آقا نمیتونم برم، خدا انشاءالله به حق حضرت ولی از سایه شما رو سر ما حفظ کنه. آقا فرمود چرا اینقدر دعا به من میکنی؟ من وجودم چه فایده داره؟ گفتم آقا پس به کی دعا کنم؟ گفت برو با اون زن دعا کن که ماهی 6 بار برات میزه. بله. تو فکر میکنی اونا نمیدونن چه خبره؟ پشت صحنه را نمیداند امام زمان، میداند. میگه این کسی که آمد جلو دست دراز کرد، هیچ دستی را بر نگردان، ولو من میدانم فقیر نیستا. رفع فقر نمی کنه این پول دادن، ولی گره تو رو باز میکنه، علاقه تو را از مال دنیا کم میکنه. خدایا به حق امام مجتبی توفیق سلوک در راه امام مجتبی به همه ما عنایت بفرما.
خب یه چند تا دعا میکنم چون امروز رو یه روز ویژه ای میدانم، دلم میخواد با توجه ویژه ای آمین بگید. خدایا به آبروی امام زمان، به آبروی امام زمان، به آبروی امام زمان، قلب شیعیان عالم را با ظهور امام زمان شاد بگردان. خدایا عیدی ما را زیارت با معرفت حضرت مهدی قرار بده. خدایا عیدی ما را پاک شدن قلب حضرت مهدی از کدورت هایی که از ما دارد قرار بده. خدایا به حق حضرت مهدی ما را مشمول دعای ویژه حضرت مهدی قرار بده. خدایا بر درجات امام راحلمون بیفزا، سایه مقام رهبری مستدام بدار، شهدای ما با شهدای کربلا محشور فرما، جانبازان عزیز جنگ، مصدومین شیمیایی جنگ، مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان. خدایا به آبروی امام مجتبی بخل را از قلوب ما ریشه‌کن بفرما، به آبروی امام مجتبی در سخاوت ما را پیرو امام مجتبی قرار بده. خدایا اموات ما را، شهدای ما را، میهمانان عالم برزخ را میهمان ویژه کریم اهل بیت قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد باران رحمتت، برکات آسمانیت بیش از پیش بر کشور عزیزمون ببار. خدایا دل کسانی که مریض دارند با شفای مریضشون امروز شاد بگردان. حاجاتی که در قلوب مردم است، در این زن و مرد حاضر در جلسه است، همه را به آبروی امام مجتبی به اجابت برسان. خب دعای هر روز ما و آخرین دعای ما و بلندترین آمین شما، خدایا به آبروی امام مجتبی مثل امام مجتبی ما را با محبت حسین بمیران. و عجل اللهم فی فرجه.